الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
الصلاة الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ
اللهم عجل لوليك الفرج.
زن و شوهری برای اینکه خمس به اموال آنها تعلق نگیرد، قبل از رسیدن سال خمسیشان اقدام به هدیه کردن سود سالانه خود به یکدیگر می‌کنند. اما با این گونه بخشش که سوری و برای فرار از خمس است، خمس واجب از آنان ساقط نمی‌شود. مسئله 857 از کتاب استفتاءات حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا خزان علم الله، السلام علیکم یا تراجمت وحی الله، السلام علیکم یا ائمت الهدى، السلام علیکم یا اعلام التقى، السلام علیکم یا اولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معادل لأعدائكم، موالي لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا موالي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
چون دوستانت محرمم کن. موج عشقت در من افکن، غرق دریای غمم کن. از درون خالی چونه هستم، ندارم خود نوایی، خوی حیوانی بگیر از من خدایا، آدمم کن. چنانم کن که خود از بندگانت میپسندی، هرچه کم دارم بیفزا، گر فزون دارم کمم. تا به کی در حسرت یک بارش رحمت بسوزم؟ من کویری خشک و بی‌آبم، ز اشکی پرنمم کن. من کویری خشک و بی‌آبم، ز اشکی پرنمم کن. از درون خالی چونه هستم، ندارم خود نوایی، خوی حیوانی بگیر از من خدایا، آدمم کن.
قرار بندگی را تقدیمتان میکنم از مشهد مقدس و از رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشویم با استاد شمشیری.
چیکار کنیم آرامش پیدا کنیم؟ از این کتاب مبارک پیروی کنیم تا رحمت خدا نصیبمون بشه. دقت بفرمایید، و هذا کتاب انزلناه مبارک. این کتاب مبارکه، هر کس دنبال این کتاب باشه از غافلین نمیشه. هر کس دنبال این کتاب الهی بره، هر چه خدا گفت با دل جان بگه چشم، خدا بهش عزت، حکمت و نور میده. این میگن مبارک بودن. پس وجودمون رو مبارک کنیم با پیروی از قرآن کریم. میفهمد اگر این کار رو کردید و تقوا و خودت حفظ کردی، یعنی تقوا یعنی ترمز، یعنی انسان خودش رو حفظ کنه. اگر این کار کردید رحمت خدا نصیبتون میشه، لعلکم ترحمون. و جالبه، صدف یعنی رو برگردوندن. در تمام قرآن همین یه آیه است که سه بار اومده، یعنی اگر از قرآن رو برگردوندیم جزء غافلی میشیم، افسرده میشیم، کم طاقت میشیم، تو چه کنم چه کنمیم. از همه مهمتر مریضی های خاص پیدا میکنیم، دگرگونی افکار، تخیلات منفی، افکار مزاحم در مداغون میشه، متوجه نیست علت چیه. علت سوره انعام از آیه 155 تا آیه 157 رو هر کس بخواند انشالله از همه این مریضی ها نجات پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه و وجودش هر جا هست مبارک و پربرکته. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خدایا میشه ما را دور کنی از میوه ممنوعی حسد، همان میوهی که سعادت سوز و بانی سقوط ماست؟ خوب میدانم که حسادت و ایمان همزمان مهمان هیچ دلی نمیشن. میشه بین ما و حسد فاصله بیندازی تا بین ما و برادران ما فاصله نیفته؟ آمین یا رب العالمین.
یا خدا،
دوست دارم، دوست دارم، قد تمام آدم ها، قد تمام آدم.
خدایا خدایا، تو لطفی، کمالی، عشقی، جودی، من تفسیر ضعف و تعبیر کوچکی، توی بارگاه تو اگه به خودم بگم ذره هم باز غلوف کردم، اما ما هم دل داریم. تو به بزرگی خودت کوچکی ما رو ببخش. تو رو به خودت قسم یا خدا.
گرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی کاهم، تو را من چشم بر راه.
گفتم ات از عشق و باور، گفتی از نگاه آخر. راحت از این دل مرا که جانم میرم، در کجا روان شد صدایت میزنم، جان من رها به سوی تو شد. نگاهم اسیر موی تو شد. دل به دریا ها بزن، از عشق بگو زیبای من، هر کجا روی کنار تو. جان جانانم توی، زیبا توی، رویا توی، قسم به جان من قسم. نه
این قلب شکسته است، در او غیر خدا نیست، یک لحظه خدا از دل بشکسته جدا نیست. تا قراری دیگر، بدرود. در پناه حق.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
برام خالق بی همتا. سلام شنوندگان عزیز، برنامه امروز رازهای زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم با محتوا و محوری که امروز براتون انتخاب کردیم و آن اهمیت زمان و مدیریت آن در زندگی است. با ما باشید و شنونده برنامه امروز. عزیزان شنونده، شاید یکی از آرزوهای بسیاری از افراد این باشد که طول روز بیشتر از 24 ساعت باشد. خیلی از ما هم در روزهای پرمشغله چنین آرزویی داریم. یکی از تکراری ترین حرفایی که این روزها میشنویم عباراتی چون وقت ندارم، فرصت نکردم و از این قبیل جملات هست. در شهرهای بزرگ و پر ازدحام که شهروندان آن برای انجام کارهای مختلف و رسیدگی به امور شغلی و زندگی خود با مشکلات متعددی رو مواجه می شوند، کمبود وقت موضوعی شایع است. به همین دلیل هر کدام از ما برای انجام امور روزمره خود با توجه به مسائلی همچون ترافیک، دوری و پراکندگی مسیرها و بسیاری مسائل که بعضن قابل پیش بینی هم نیست، نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت زمان هستیم. عزیزان، زمان سرمایه ارزشمندی است که روزی به پایان می‌رسد. تنها کسانی که از لحظه لحظه این سرمایه در راه بهروزی خیش بهره گیرند، در آینده و در سالهای پایانی عمر گرفتار حسرت خوردن برگذشته نخواهند شد. علت بیشتر شکست‌های جبران ناپذیر زندگی فردی و اجتماعی عدم استفاده مطلوب از زمان است. زمان تنها سرمایه است که میتوان از طریق آن همه چیز به دست آورد، ولی با صرف همه چیز نمیتوان حتی لحظه ای از آن را به دست آورد. آیا تا کنون به این نکته فکر کردیم که در سایه مدیریت بهینه بر زمان است که میتوانیم به آرزوها و خواسته های خود برسیم؟ موفقیت و شکست ها مرهون استفاده از زمان است. کیفیت زندگی ما بستگی دارد به کیفیت مدیریتمان در استفاده بهتر از وقت. در مدیریت زمان باید به نکاتی اساسی همچون تقسیم بندی و تفکیک زمان، هدف گذاری و اولویت بندی امور زندگی، سازماندهی فعالیت ها و برنامه های زندگی و عزم و اراده برای اجرای برنامه و از بین بردن عوامل مخرب زمان توجه کنیم.
سلام دوست من، ما برای انجام همه کارها وقت کافی نداریم، ولی برای انجام کارهای مهم به اندازه کافی وقت داریم. افراد بزرگ تاریخ و ثروتمندان، دانشمندان، فلاسفه و افراد بزرگ، همه اونها مثل ما 24 ساعت وقت داشتند. ولی خب نتایجی که اونها گرفتند و عمل کردی که از خودشون ارائه دادند خیلی از ما بهتره. برای چی؟ علتش چیه؟ علتش اینه که اونها کارهایی رو میکنن که ما نمی کنیم. دقیقا توی این جمله نهفته است. امروز کارهایی رو میکنم که دیگران حاضر نیستن انجام بدن، تا فردا کارهایی بکنم که دیگران قادر نیستن انجام بدن. افراد موفق در گذشته کارهایی رو کردند که الان به این نتایج رسیدن، ولی افراد معمولی حاضر نیستن تمرین بکنن، یاد بگیرن، حاضر نیستن ورزش بکنن، حاضر نیستند فست فود نخورند، خیلی کارهای دیگه، و نتایجی هم که میگیرند نتایج افراد معمولی هستش. یکی از رازهای مهم افراد بزرگ اینه که کارهاشون رو اولویت بندی میکنن. اونا فهمیدن که برای انجام همه کارها وقت ندارن، بنابراین کارهاشون رو اولویت بندی میکنن و کارهایی که نتیجه خیلی بزرگ و عالی داره اونها رو انجام میدن. بنابراین دوست من باید کارهاتو بنویسی و اونها رو اولویت بندی کنی و به ترتیب اولویت اونها رو انجام بدی. دوست من یادت بمونه یادگیری و تمرین.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شنوندگان عزیز و ارجمند تشکر از همراهیتان. از برنامه رازهای زندگی با شما صحبت میکنیم و در خدمتتان هستیم با بحث اهمیت وقت زمان و مدیریتش در زندگی. با ما باشید.
زندگی با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما بازیه زندگی رسمش گاهی بودا گاهی باخته کسی اسمش زبوناست که یه عام با همه ساخته.
عزیزان، شناسایی آفتهایی که زمان را هدر می دهند یک گام اساسی در راه مبارزه با آن به شمار می رود. برای شناسایی عوامل مخرب زمان بایستی به بررسی و مطالعه منش ها و روش های خود پرداخت و آفات موجود را شناسایی کرد. برای شناسایی آفت‌های استفاده از وقت، بررسی عملکرد روزانه یکی از راه‌های مناسب به شمار می‌آید که در این راستا فرد می‌تواند با یادداشت کردن عملکرد روزانه خود و تجزیه و تحلیل آن در طول روزها، هفته‌ها و ماه‌ها اشکالات موجود را دریابد. تنبلی و عادت‌های غلط افراد مهمترین عامل مخرب زمان به شمار می‌آید. راهزنان وقت نیز از دیگر عوامل مخرب زمان هستند. نداشتن انضباط کاری، سستی و بی ارادگی در تصمیم گیری، دوباره کاری، ناتوانی نگفتن و خواسته های نابجا، نداشتن تمرکز حواس، عادت امروز و فردا کردن و ترس از شکست از جمله عوامل تخریب زمان هستند. خب شنوندگان عزیز ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوار هستیم که نکاتی که در برنامه خدمت شما به عرض می‌رسه بتونه برای ما و شما راهکارهای مناسبی را در استفاده بهینه از زمان و مدیریتش در زندگی بر ما کمک بکنه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شما خوبان رادیو خودتان رادیو دری رو میشنوین. دعوت میکنم با ترنم باران همراه شوید.
ترنم باران.
باران. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
به نام کردگار حلیم و رؤوف. سلام ای آفتاب دلهای بیقرار، دلهایی که به عشق زیارت شما میتپند و هر لحظه به شما سلام میگویند. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام عزیزان، با برنامه ترنم باران در کنار شما هستیم و باعث افتخار ماست که امروز هم در خدمتتان هستیم. گذشت یکی از نمونه های بارز بخشش قلبی است دوستان. در واقع انفاق و عفو نقطه مشترک دارند. انفاق گذشت از مال و عفو و گذشت و نادیده گرفتن خطای دیگران است. بنابراین هر دو در بخشش مشترک هستند. روزی در حضور امام رضا علیه السلام فردی را نزد مأمون آوردند. مأمون تصمیم داشت که او را بکشد. پس از صدور فرمان اعدام از امام رضا علیه السلام پرسید نظر شما چیست؟ حضرت جواب مأمون را این گونه دادند: من میگویم خداوند با بخشش به تو عزت میدهد. در دل من با دوستی شما همیشه بهاری برپاست که هیچ پاییزی ندارد، چرا که امام هشتم علیه السلام خورشید دلهای تنهاست. آقای مهربانی ها، پناه این آهوی غریب باش.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
از درد کهنه‌ای که مداوا نمی شود، یا می شود گلایه کنم یا نمی شود. اینک سلام حضرت عیسی تر از مسیح، لطفت نگو که شامل ماها نمی شود. ای من فدای پنجره فولاد چشمات، از بغض من چرا گرهی وا نمی شود. یوسف ترین عزیز، مرا تا خودت بخوان، هرچند این غریب زلیخا نمی شود. امضا کسی که با همه ریز نقشیش در بیکران چشم شما جا نمی شود.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز هم در کنار شما دوستان عزیز با بخش حرم شناسی همراه هستیم. رواق گنبد حاتمخانی حرم امام رضا علیه السلام با مساحت 115 متر مربع در شرق روضه منوره و پایین پای مبارک قرار دارد. این رواق که در مجاورت ذریح منوره رضوی قرار دارد، توسط حاتم بیگ اردوبادی از وزرای عصر صفویه در سال 1010 هجری قمری بنا شده است. ازاره این رواق با ارتفاع 67.1 متر از کف سنگ مرمر است. بالای ازاره کتیبه سنگی و منبتکاری به عرض 30 سانتی متر حاوی قصیده بابا فقانی شیرازی به خط نستعلیق است. همچنین از بالای این کتیبه تمام دیوار بنا و سقف آن با کاشی معرق الوان زینت یافته است. طول رواق گنبد حاتمخانی حرم امام رضا علیه السلام 13.5 متر و عرض آن 7.3 متر و ارتفاع بنا 11.6 متر است که با محاسبه فضاهای جانبی حدود 115 متر مربع مساحت دارد. زائری حرف دل خود را فقط با امام هشتم علیه السلام میگوید و آقا هم به حرف دل زائران و میهمانانش گوش میدهند و برای برآورده شدن حاجت های آنها دعا میکنند. دعای خیر امام هشتم علیه السلام بدرقه راهتان. تا سلامی دوباره، بدرود.
آینه حقیقت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم. لطفاً با ما و رادیوی خودتان همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تحرم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام تو ای همیشه مهربان. خدا را شاکر هستیم که باز هم توفیق پیدا کردیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. در برنامه آینه حقیقت ما را یاری بفرمایید. شما دعوت میکنیم که همراه ما باشید تا پایان برنامه. دوستان، امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما سروران گرامی خواهند بود و میآموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای ابتدا مروری میکنیم به سوالاتی که امروز شما عزیزان برای ما ارسال کردین و ما از کارشناس برنامه جناب آقای محمدی خواهیم پرسید. شنونده بزرگوار پیامک دادن و پرسیدن کسی که نماز به حضور قلب میخواند جایگاهش کجاست؟ برادر محترمم پرسیدن این جسم مثالی داخل برزخ که حجم نداره و فاقد احساس است مثلا چگونه میبیند و چگونه میشنود چون محل احساس مثل گوش و چشم ندارد؟ شنونده محترم پرسیدن بعضی وقتها میگیم که خدا نکنه یا میگیم خدا کنه اینجوری بشه یا نشه. سوال من این است که این جملات از نظر اعتقادی مشکل ندارد؟ خب در خدمت جناب رضا محمدی هستیم، ضمن ای که برایشون عرض سلام و احترام داریم سوالات شما عزیزان را مطرح میکنیم خدمت کارشناس محترم برنامه. جناب رضا محمدی، شنونده عزیز ما سوال کردن و گفتن که کسی که نماز به حضور قلب میخواند جایگاهش کجاست؟ هر کاری میکنه باز هم حواسش از نماز پرت میشه، پس نماز نخوانیم بهتر است یا اینکه همین درست است؟ جناب رضا محمدی لطفاً بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این که میگه که نماز میخونه ولی حضور قلب نداره، اینجوری نیست. حضور قلب داره، منتها تو همه نمازش حضور قلب نداره. اولش میخواد نماز شروع بکنه، حضور قلب داره دیگه، ازش پرسن چیکار میخوای کنی؟ میخوام نماز بخونم. چه نمازی؟ نماز مثلا ظهر. برای چی میخوای بخونی؟ یه برای خدا میخوام بخونم، چون خدا دستور داره. این حضور قلبه. بعد هم وقتی حواسش پرت میشه، یه وقت با اینکه میبینه حواس پرت شده بر نمیگرده، خب این سخته. یه وقت نه، بر میگرده، متوجه میشه که چرا من حواسم از نماز پرت شده، دوباره باز بر میگرده به نماز. این خیلی خطر نداره. پس اینکه بگیم اصلا در نماز حضور قلب نداره، نه، این درست نیست. گاه گاهی داره، گاه گاهی هم حواسش چی میشه؟ پرت میشه. این پرنده میره دوباره برش میگردونه. مطلب بعد این که خب ما تلاش کنیم که حضور قلب بیشتر داشته باشیم. چیکار کنیم که حضور قلب داشته باشیم؟ یک، اهمیت نماز، اهمیت سخن گفتن با خدا و اهمیت حضور قلب برای ما جفت داده باشه. فکر کنیم درباره این موضوع که من دارم با خدا صحبت میکنم. اگه شما بخواید با یکی از دوستانتون صحبت کنید ولی توجه نکنید، اونم بفهمه که شما بهش توجه نمیکنید، چیکار میکنه؟ چه واکنشی میشه؟ بیمرد است، من دارم با شما صحبت میکنم، حواست کجاست؟ اگه انسان با خدا صحبت کنه و حواسش پیش خدا نباشه، خب این خیلی بده. قبلش راجع به اهمیت سخن گفتن با خدا، حضور قلب و نماز کمی فکر. مطلب دوم این که در حال نماز سعی کنیم به معانی نماز توجه کنیم. یعنی قبل از اینکه انسان بگه ایاک نعبد، بگه من میخوام بگم خدایا فقط و فقط تو رو میخوام عبادت کنم. و وقتی میخوام بگه ایاک نستعین، بگه خودم کمک کن، من نمیتونم حضور قلب داشته باشم، تو کمکم کن که فقط تو رو عبادت کنم و کمکم کن که نماز درست بخونم، نماز با حضور قلب بخونم. قبل از اینکه جمله رو شروع بکنه، توجه به اون معنای جمله رو داشته باشه. برای این کار اگه مثلا کتاب‌های مثل آداب و صلات امام رحمت الله علیه یا سر و صلات امام که ترجمه هم شده یا آداب و صلات محمد جواد آقای اون کسانی که در این باره کتاب نوشتن، زیاد کتاب نوشته شده، خوندن اون کتاب‌ها خیلی خوبه که انسان حداقل تا یه مدت شارژه. یا آیات و روایاتی که در این باره هست، آیاتی که راجع به اهمیت نماز هست، آیاتی که راجع به اهمیت حضور قلب در نماز هست. این هم یک نکته. نکته بعد این که از دعاهای قبل از نماز غفلت نکنه. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. خود این انسان رو تو حال نماز نگه می‌داره. نکته بعد این که از قبل از نماز تو نماز وارد بشه. بعضیا با هم میگن، میخندن، نمیدونم حرف میزنن، هیچ نه ذکری نه توجه. یه بار میگه الله اکبر، از بسیار الله اکبر چی بود؟ باید کلی فکر کنه که من چی گفتم، برای چی گفتم الله اکبر. نه، از قبل این آمادگی رو داشته باشیم، با آمادگی وارد در نماز بشیم. مطلب بعد این که حتی المقدور نمازمون رو با جماعت بخونیم که این خیلی مؤثر هست. مطلب بعد این که نافله ها کمبود حضور قلب رو جبران میکنه. امام باقر فرمودن از نمازتون اون بخشش قبول میشه که حضور قلب داشته باشید. راوی گفت وای پس ما هلاک شدیم، این نمازی که 100% حضور قلب داشته باشیم. فرمود نه، اینجوری نگو، نافله ها اون کمبود حضور قلب رو جبران میکنه. مطلب بعد این که انسان زی نمازگزار داشته باشه، مثلا اگر مردها عبا بدوش بندازن، معطر باشن و این لباس نمازگزار رو مراعات بکنن، خودش باعث میشه که انسان حال نماز پیدا بکنه. همه جا اینجوریست، لباس ورزشی که میپوشید خود به خود جسخیزتون میاد، خود لباس تأثیر داره در که انسان خوب بشه. مطلب بعد این که از تعقیب غفلت نکنن، چون تعقیب هم جز نماز حساب میشه. مادامی که انسان در تعقیب است، در نمازه. و مثلا بعد این که کتاب هایی در این باره نوشته شده، کتابی تحت عنوان حضور قلب در نماز از منظر امام و شهید ثانی رحمت الله علیه ما. این دو بزرگوار هر دو در باره نماز کتاب های خوبی دارن. این آقا آمده دو دیدگاه رو جمع کرده و این کتاب رو تألیف کرده. این کتاب کتاب خوبی است، دوستان مطالعه کنن. مطلب بعد این که قبل از شروع نماز توسلی به اهل بیت داشته باشه، یه سلامی به امام حسین بده، یه سلامی به امام زمان علیه السلام داشته باشه. خود این توسل انسان رو کمک میکنه. نکته بعدی که چون که در روایت داریم، یکی از ائمه علیه السلام مقتدای خودش قرار بده، فکر کنه امام سجاد چطور نماز میخون، امام صادق چطور نماز میخون، اونجوری نماز شروع کنه. و نکته بعدی این که چون که در روایت داریم، وقتی انسان وارد نماز میشه، فرض کنه که این آخرین نمازه، دیگه بعد از این توفیق نمازی پیدا نخواهد کرد. این هم خیلی مؤثره که انسان آخرین نماز رو درست بخونه. مطلب بعدی کن عوامل حواس پرتی رو از خودمون دور کنیم. عوامل حواس پرتی ممکنه درونی باشه، ممکنه بیرونی باشه. اینا جایی که سر و صدا و شلوغ و تلویزیون رادیو این هست، معلومه که انسان حواس پرت میشه. یا جایی که انسان به شدت گرسنه شه، حالا مثلا سفره هم انداختن، غذا هم دارن میکشن، خب معلومه که حواسش پرت میشه. نیاز به دستشویی داره، به زور خودشو نگه داشته که مثلا دوباره وضو نگیره، خب معلومه که چنین حالی انسان نمیتونه حضور قلب داشته باشه. اون عوامل حواس پرتی از خودمون دور کنیم، این هم بسیار مؤثر هست. و نکته بعدی این که نماز ما به شکل کلیشه‌ای نباشه، این که از اول تا آخر مثلا همه عمرمون یک ذکری داشته باشیم، یک قنوت داشته باشیم، ذکر رکوع سجدمون کاملا کلیشه‌ای شده باشه. ذکر رو عوض کنیم، خود این عوض کردن باعث توجه میشه. حالا بخشی از مطالب رو گفتم، مطالب دیگه هم هست که اینا اگر مراعات بشه حضور قلب پیدا میشه. اما این که حالا که حضور قلب نیست نماز نخونیم بهتره؟ نخیر، اگر نماز نخونید عذاب خواهید داشت، جاتون در سقره. یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. از مجرمین پرسن چی چیزی شما رو سقر کشونده؟ میگن ما نماز نمیخوندیم. نماز نخونید جاتون تو سقره. ما نماز بخونید حضور قلب نداشته باشید نماز قبول نمیشه، ولی دیگه جهنم جاتون نیست. وظیفه رو انجام دادید، تکلیف انجام دادید، فقط قبول نمیشه. که قبول نمیشه معناش این نیست که با نخواندن مساویه. نخواندن عذاب داره، خواندن بدون حضور قلب عذاب نداره، گرچه پذیرفته هم نمیشه، قبول هم نمیشه. که گفتن که پس نخونیم، کی گفته نخونیم بهتر است؟
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال ابو عبد الله الصادق علیه السلام اذا صلیت صلاة فریضتن فصلها لوقتها صلاة مودع. اولا نماز را در وقت اون به جا بیاور، مراد وقت فضیلت است. ثانیا نماز را نماز کسی بخوان که دارد وداع میکنه با نماز، مثل این که نماز آخره. فرض کنید ما حالا داریم میخوانیم نماز ظهر، احتمال این نیست که این آخرین نماز ما باشه؟ خب چرا؟ این احتمال کوچکی هم نیست، احتمال کمی هم نیست. چون این احتمال هست، پس نماز را اونچنان بخوانیم که گویی داریم با نماز وداع میکنیم. این توصیه امام صادق علیه السلام اینه. خدا به ما همین توفیق رو بده که اینجور نماز بخوانیم. یخاف و الله یعود الیها ابدا ثم اصرف به بصرک الی موضع سجودک، جلوت نگاه کن. در روایات برای حالات مختلف ذکر شده است که انسان به کجا نگاه کنه، در حال قیام، در حال رکوع، در حال سجود، در حال تشهد، در حال قنوت به کجا نگاه کنه. اگر اونجور که در این روایات، در این دستورات آمده از عمل بکنه، انسان حالت توجه بیشتر به انسان رخ میده و همچنین در حال قیام و بقیه حالات. فلو تعلم من عن یمینک و شمالک لأحسنت صلاتک. اگر چنانچه شما، که البته خدا کنه ما اینجور نباشیم، نگاه کنید ببینید که طرف دست راستتون، طرف دست چپتون کی هست، به ملاحظه اونها نمازتون رو بهتر خواهید خوند. انسان گاهی اوقات تحت تأثیر آگاهانه یا ناآگاهانه این غریزه قرار میگیرد که به ملاحظه دیگران نمازش رو جور و جور میخوانه. و علم انک بین یدی من یراک ولا تراه. این رو بدان که در مقابل کسی ایستادی که او تو رو میبینه ولی تو او رو نمیبینی، اما اون تو رو میبینه. برای حضور قلب هم این بهترین دستورالعمل است که در این روایت، و علم انک بین یدی من یراک ولا تراه. انسان این حالت را در خود نگه داره که توجه داشته باشه داره در مقابل کسی با او حرف میزنه. این بهترین حالتی است که میتوانه حضور قلب رو در انسان تأمین کنه.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را. هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان. کلام پر مهرت بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما. دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
بله، تشکر میکنم از حضور شما دوستان عزیزان خوبی شنونده و سپاسگزار هستم از جناب رضا محمدی، کارشناس محترمی برنامه. حدیثی هم شنیدیم از بزرگان دین با کلام رهبر معظم انقلاب. امیدوارستیم که مورد توجهتان واقع شده باشه. جناب محمدی صاحب، اجازه بدین که من دومین سوال خدمتتان مطرح بکنم. برادر محترمی پرسیدن این جسم مثالی داخل برزخ که حجم نداره و فاقد احساس است، مثلا چگونه میبیند و چگونه میشنه و چون محل احساسی مثل گوش و چشم ندارد؟ بفرمایید لطفا.
اولا که درک مال روح، نه مال بدن، حالا چه بدن برزخی باشه چه بدن مادی و دنیوی و ناسوتی باشه، بدن درک نداره، درک مال روح و نفس انسان هست. این بدن ابزاره، بدن منظر عینکه که انسان از پشت عینک میبینه، عینک نمیبینه، انسان میبینه. اون عینک وسیله است که انسان ببینه. حالا این عینک میخواد عینک دنیوی باشه، میخواد عینک برزخی باشه، فرقی نمیکنه. نکته دوم این که اگر بدنه، خون بدن، گوش داره، چشم داره، نمیدونم همه اون ابزارها رو داره، اون بدن مثلا این بدن دنیویه، چشم داره، گوش داره، پا داره، قلب، همه چی داره، بدن دیگه. فی قالب چه قالبه در رو باید داریم. انسان در برزخ با بدنی زندگی میکنه مثل بدن دنیویش. بله، اون بدن جرم نداره، یعنی وزن و سنگینی نداره، محدودیت زمان و مکان نداره، این پیری و فرض کن کوری و کچلی و نقصا رو نداره، اما بدنه، بدنه، این همین بدن. مثال بخوام عرض کنم براتون، وقتی شما در عالم رویا خواب میبینید، اون بدنی که باش خواب میبینید کدوم بدنه؟ اون چشمی که شما کاشانید میبینید که اومدید قم کنار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، با یکی از دوستان قومیتون برخورد میکنید، با هم صحبت میکنید، بعد فردا بهش زنگ میزنید میگه فلان ساعت فلان جا بودیم، میگه بله همونجا تو حرم بودم، میگه من همونجا اومدم با شما رو دیدم. مثلا اون بدنی که اومده قم، اون چشمی که حرم حضرت معصومه رو میبینه، اون زبانی که اونجا با دوستش صحبت میکنه و اون پایی که الان اونجا راه میره، کدوم پاست؟ کدوم چشمه؟ اون چشم گوشی که کاشان خوابیده، نه اون که اونجا خوابیده تکون نمیخوره که، نه اون چشم میبینه، نه اون گوش میشنوه، نه اون پا راه میره، یه بدن دیگه است که با اون بدن شما آمدید قوم، با اون بدن میبینید، حرف میزنید. اون بدن هم همه چی داره. اون بدن که شما تو عالم رویا باش فعال میشید، چشم نداره، گوش نداره، زبان نداره، نمیدونم دست و پا نداره، چرا همین چیزا رو داره؟ همون بدن، بدن برزخی شماست.